هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شبانگاه پاییزی شما آرام و زیبا و دلپذیر. اینجا رادیو تهران، برنامه زنده پردیس ملت رو میشنوید. ساعت هم الان 22:30 است. 1 ساعت دیگه با شما هستیم، هم نفس با شما مخاطبان عزیز علاقمند به فرهنگ، هنر و ادبیات. ویژه امشب با شمایی هستیم که یا مستقیم در کار شعر و ترانه یا از دور دستی بر آتش دارید یا مخاطب و علاقمند جدی شعر و ترانه و تصنیف و موسیقی هستید. در برنامه امشب پردیس ملت میزبان آقای دکتر محمد سعید میرزایی هستیم، شاعر و ترانه‌سرای سرزمینمون. آقای دکتر خسته نباشید، ببخشید اگر با سوالات پراکندم شما رو خسته کردم تا الان.
رحیمی عزیز و
من که میآموزم از شما،
در خدمت شما هستم
عزیزید. جناب دکتر میرزایی عزیز، شما در آغاز روزگار باز شدن در دنیای شاعری به روتون گفتید و سرودید که درها برای بسته شدن آفریده شد. با این مجموعه آغاز کردید و به غزل سلام گفتید، درسته؟ از این مجموعه میگید برامون؟
بله، مجموعه درها برای بسته شدن آفریده شد در واقع حاصل غزل های سال 72 تا تقریبا 4 و 5 و 6 هست. آره، یعنی غزل های دوره نوجوانی و در واقع تجربه‌ای که من داشتم در حوزه غزل. و خب زود با فضای غزل معاصر آشنا شدیم، با غزل های بهمنی، غزل های قیصر امینپور. و من یک روحی انتزاعی داشتم، همواره کارهای دیگران رو که میخوندم نگاه میکردم ببینم کدوم قسمت چه رگه هایش کشف خودم هست، من رو متمایز میکنه، چه قسمت های مشترک هست. سعی میکردم اون قسمت های متمایز در واقع دست بذارم، در واقع با شعر تلاش کردم خودم رو کشف کنم. و به تدریج خب به یک فضاهای ویژه‌ای در واقع دست پیدا کردم. و خب زبان هم، چون که استادانی که ما داشتیم، استاد محمد جواد محبت بود، بزرگانی مثل یدالله بهزاد کرمانشاهی در کرمانشاه بودند، انجمنهایی بود که خیلی جدی به شعر می پرداختند، به راحتی به یک نوجوان، به یک جوان تریبون نمی دادند که بیاد تو اون انجمنها شعر بخونه، باید پای حدی می رسید و
باورش می کردن.
آره، من در واقع خب خیلی شعر قصیده حفظ کردم در نوجوانی، کارهای کلاسیک رو خونده بودم، علاوه بر این که عرض کردم با قرآن مأنوس بودم که خیلی رو کارهای من تأثیر داشته و داره.
درسته.
و اینها باعث میشد که زبان من خیلی زود به پختگی برسه. یعنی کار من،
یعنی خودتون و اون امضای شعری خودتون رو پیدا کردید سریع.
و حس میکرد که مثلا کار یک مرد 40 ساله است، مثلا کار نوجوان من میخوند. یعنی کارهایی که در واقع در درها بود یا مجموعه های دیگری که من کار کرده بودم. و
خود همین نام که انتخاب شده، درها برای بسته شدن آفریده شد، مخاطب رو ترغیب میکنه و کنجکاو میکنه در واقع که بره به سمت سوی تورق این کتاب و خوانش شعرهای شما.
البته من بعدش در واقع یک شعر دیگری گفتم، حالا در سالهای بعد، که اونجا گفتم قرار نیست که با مرگ خود تمام شویم، جهان دریست که درهای دیگری دارد. یعنی به نوعی باز به یه
در باز کردید،
دیدگاه دیگری آره
بله
توش هست. اما بله، اینم مصرعی است از یکی از غزل‌های اون مجموعه.
تعابیر و واژه‌های تازه‌ای رو به غزل وارد کردید از همون ابتدا و پذیرفته شد و جای خودش رو باز کرد. نگران نبودید از یک سری بازخوردها و واکنش‌ها؟ یعنی انگیزتون کم نمی‌شد؟
بله خب اولش در واقع همینطور بود، ما اصلا توی حالا حتی شهر خودمون خصوصا یا محیط کشور، حتی بعضی از مسابقات هم میشه، من اول بودم این مسابقه در واقع در بیانیه که گفتن اصلا با این سبک در واقع یه به شکل خیلی منتقدگونه، خیلی در واقع
خلاف جهت انگار بودید،
باش برخورد میکرد، آره برخورد میشد. بعد خب به تدریج کتاب ها چاپ شد، خانش های بیشتری شد، بالاخره در واقع به عنوان یکی از جریان هایی که در بستر شعر پس از انقلاب در واقع وجود اومد، غزل فرم یا غزل حالا نو، غزل پیشرو یا به نوعی پست مدرن در واقع
غزل با شکل و شمایلی تازه و نوین
در واقع خب در بهش پرداخته شد. الان هم در بخش پژوهش‌های حالا دانشگاهی یا تحلیل‌های شعر معاصر بهش پرداخته شده. البته آسیب شناسیش هم میشه کرد، یعنی غزلی غزل هست که قالبش واقعا غزل باشه، نه اینکه ما اسمشو بذاریم غزل مثلا با فلان پسوند و یه جا غزل یه جا مثنوی میشه، یعنی هیچ
یعنی اصول و استاندارد غزل باید رعایت بشه،
ولی یعنی باید کهن الگو رعایت بشه، اون موقع نوگرایی معنا میده. یعنی اگر ما قالب غزل رو بپذیریم، در واقع لفظ و مضمون غزل رو در نظر بگیریم، ساختار غزل رو،
معماری غزل حفظ میشه،
بله، بعد نوگرایی کنیم، اون غزل هست، در واقع غزلی هست که به لحاظ دیداری در ادامه غزل حافظ و سعدی باشه، نه اینکه شکل غزل دستکاری بشه بعد ما اسمشو غزل بذاریم. اون غزل در واقع نمیشه، حالا غزل پست مدرن نامشو گذاشت، اصلا غزل نمیتونیم بهش
اطلاق بکنیم.
بله
درسته. عرض کردم جوانهای فراوانی در این عصر رفتن و میرن به سمت و سوی غزل و کارشون رو سخت میکنه همین تفاوتهایی که شما فرمودید، و بسیار هم مهمه اینکه جوان عصر حاضر با مطالعه و آگاه پیش بره، یعنی با قالب غزل، با ادبیات کهن ما آشنا باشه، در ادامه بیاد، یعنی معماری و اون پیکره، اون بنا رو حفظ بکنه، برای تزئینات اون بنا، برای زیباتر شدن اون بنا بیاد به سمت سوی امضای خودش و مفاهیم خودش رو وارد اون ساختار بکنه. درسته؟
بله همطوره. بالاخره شعر البته ببینید فقط بحث تشخص نیست، یعنی بله. شعر یک ساعت هستی شناختی داره، شعر از جاودانگی سخن میگه، از در واقع گذرا بودن جهان، از مفاهیم بنیادین هستی سخن میگه، و یک شعر خوب، شعری که ماندگار بشه در رودخانه زمان، در زمان واقعا ارزشش فراتر از یعنی همه چیز هست. من همیشه گفتم من اگر در واقع در یک کوه هم زندگی کنم، اگر یک شعر خوب بگم میگم همه دنیا رو به من دادن، یعنی با این عشق واقعا به شعر نگاه میکنم، چون که هیچ چیزی واقعا قیمت ارزش تجربه شاعرانه رو نداره و رسیدن به اون دریافت محض. ممکنه جهان مثلا امروز ارزش شعر رو ندانه، اما در نهایت هستی پاسخ این تجربه رو خواهد داد. یعنی شعر بسیار در واقع ارزشمند، شعر همطور که عرض کردم حالا از این هم حافظه ای ماست، هم فردای ماست. فقط این نیست که حالا من یک نوگرایی سطحی انجام بدم،
یه تغییر ایجاد کنم در غزل،
یک تشخص نسبی برسم، یعنی هدف اینه که به یک تجربه غزلی برسیم که غزل باشه،
راهی تازه
باشه.
باز کنیم،
بله، یک کار در واقع زایا و پویا باشه، کاری باشه که فقط امروز آفرین بهش گفته نشه، در واقع فردا هم 50 سال بعد هم کسی که بیاد مثلا غزل دهه 70 رو مورد بررسی قرار بده، غزل دهه اول در واقع هزاره سوم رو مورد بررسی قرار بده
و در ذهن نگه داره بمونه براش و بازخوانی کنه،
در واقع مورد بررسی قرار بده، بهش بپردازه واقعا، و
این موضوع قابل بحث سالهای بعد هم باشه، 100 سال آینده هم باشه. چطور ما از جناب رودکی هنوز میخوانیم، از جناب فردوسی میخوانیم، از قرن 8 حضرت حافظ، از قرن 7 حضرت سعدی هنوز میخوانیم و بر زندگی امروز ما و بر حال امروز ما اثر گذاره؟
بله، دنبال ماندگاری است، یعنی در جستجوی هویت تاریخی خودش هست. یعنی غزلی که من می نویسم نگاه میکنم آیا مثلا فلان شاعر مثلا 200 فرزند صاحب با این حال حواس شعر گفته، با این ردیف و بس شعر گفته، آیا در آینده چگونه خواهد شد. معمولا شاعری که بتونه 2-3 دهه، یکی از بزرگان اینو به من گفتن، واقعا ماندگار باشه، تجربه داشته باشه در شعر کلاسیک و مخاطب خودش رو حفظ کنه و تجربه هاش رو به صورت زایا و پویا ادامه بده، میتواند واقعا امیدوار باشه که بماند در ادبیات فارسی، در شعر فارسی، در شعر یک دوره. و این کار دشواری است، یعنی ایثار فراوانی میخواد، ایثار جان و تن میخواد. یعنی شاعر باید از وجود خودش، از گوشت و خون و در واقع استخوان خودش در واقع مایه بگذاره که بتونه به یک تجربه ماندگار برسه.
جناب دکتر میرزایی عزیز، فراوان دیده شده، حتما شما هم بارها و بارها مواجه شدید به انتشار پیاپی تک بیت ها یا شاه بیت هایی که کسی که خودش مخاطب بوده و انتخاب کرده و علاقمند بوده، شاید حتی گاهی اوقات تعبیر شاه بیت رو بهش اضافه کرده، ولی بعضی از ابیات که واقعا شاه بیت هستن در شعر معاصر ما و شعر کهن ما، خیلی باب شده در فضای مجازی به ویژه که تک بیت هایی رو منتشر میکنن بدون ارجاع مخاطب به اصل غزل یا اصل اون شعر، که حالا خود مخاطب هم میتونه، ولی بیشتر انگار این باب شده که در اندازه حوصله مخاطب اون صفحه که خودش میاد فقط بله. یک بیت رو منتشر میکنه، یا از نگاه خودش اون بیت رو انگار بیشتر پسندیده. این نه. کارو چطور نقد میکنید؟
این کاری که در بعضی از در واقع صفحات مجازی و حوزه‌های مجازی شاهدش هستیم، حالا پست هایی که به اصطلاح گذاشته بله. میشه و چیزی جز برخلاف تخریب شعر نیست، چیزی جز تنزل ذوق مخاطب نیست. ببینید، حالا یک تکبیت گفته میشه، حالا میاد، اولا بخش زیادیش در واقع جلیاته،
بله. یعنی ممکن اصلا اشتباه باشه،
خود اون نقد اصلا مال اون شاعر نیست، یا در واقع یک گفته ای رو میارم به صورت نثر، مثلا ارجاعش میدم به مولوی،
بله.
حالا اون مفهوم رو کجای نه علمی هست در واقع، نه پشتوان علمی داره، نه
سندی هست،
معنایی داره. حالا یک بیت هم در واقع انتخاب میکنه یک شاعر، این در واقع بد عادت کردن مخاطب هست. حالا بعضی از شاعران ما بعد این قابلیت رو دارن که تک بیت از کاراشون واقعا استخراج بشه، مثل فاضل نظری، مثل محمد علی بهمنی و عزیزان دیگر، یا کسانی که رباعی میگن مثل میلاد عرفانپور، از جوانهای در واقع دنی چاران نسل امروز ما هست، باز همش از نسل قبلان بردیم، از میلادم عرفانپور هم نام ببریم که رباعیات خیلی خوبی داره،
پاییز از آقای امید سباغنو هم من زیاد دیدم، بهاری
است که عاشق شده، از امید سباغنو هم همینطوره. خب ایشون هم زیاد در واقع تأکید داره به تک بیت. خب این یک ویژگی مثبت هست در نوع خودش در کار عزیزانی که نام برده شد، اما اگر فقط مبتنی و مبتکی بشه به تک بیت سرایی و در واقع این
که عادتی که شما گفتین، بد عادت کردن مخاطب،
آره دقیقا همینطوره، و هم یعنی شعر زمانی از مخاطب رو صرف نکنه، این باعث شکست نوع، یعنی ژانر شعر میشه. ببینید هنر امروز ما این هست، ببین سینما، ما یک فیلم سینمایی رو نگاه میکنیم، در واقع 2 ساعت یا 3 ساعت وقت ما رو در واقع فیلم صرف باید وقت صرفش کنیم، حالا راجعش بخونیم، نقدهاش رو بخونیم، تأمل بخونیم، باز بیشتر در واقع اگر بخوایم یک حالا تو حوزه سینما
بله.
یک رمان رو شما بخواید مطالعه بکنید، باید مثلا 1 هفته چند روز وقت بگذارید به صورت منظم اون کتاب رو بخونید. اما مجموعه شعرهایی که مثلا 20 تا شعر هست یا 30 تا شعر هست، با یک بار در واقع یک نشست خوانده بشه، اینها به نفع شعر نیست. حالا یک جاهای استثناء، مثلا کتاب فاضل نظری استثناء هست که نوع اصلا سبک کتابهاش و ژانر کتابهاش در واقع یک زمینه هایی برای تأمل داره که استثناء است. اما شعر باید به سمت در واقع اطلاع پیش بره، به سمت بلند شدن پیش بره، به سمت کشف مرزهای نو پیش بره. یعنی بله. گفتمان شعر نباید رها بشه، یعنی نباید ما عادت کنیم به غزل‌های 3-4 بیتی گفتن، به تک بیت گفتن، به شعرهای کوتاه گفتن. یعنی این باعث میشه که ذهن مخاطب هم دیگه به اون ورزیدگی لازم در خوانش ادبیات نرسه.
انگار این ابیات به گونه ای، حالا استنباط ما اینه که در همون ایستگاه‌های نخستین ایستاده، یعنی به ایستگاه‌های بعدی نرسیده، به مقصد انگار نرسیده و پیام کاملتری رو به جهان هستی نداده، به مخاطبش نداده، از یک شاید گذر عاطفی شاید استفاده کنه برای مخاطب، مخاطبی که دل گرفتگی داره، عاشق شده، حس خوبی نداره شاید، یا ممکنه خیلی هم حس خوبی داشته باشه، گره میخوره اون لحظهش با یک بیت و ممکنه به قول شما عادت بکنه به این شکل برخورد با شعر، به دنبال تک بیت های دیگر باشه نه غزل های دیگر.
بله همینطوره.
و پیام های کامل تر و روایتی از زندگی که در یک غزل آشکار میشه.
بله. و اصولا شعر باید مبتنی بر متن مکتوب، بر حافظه مخاطب باشه. بست. یعنی مبتنی بر مخاطب مجازی نمیتونه باشه. به قول استاد محمد کاظم کاظمی، شاعر و منتقد خوب فارسی زبان، خیلی وقتا ما یه سری نامها رو میبینیم که اینها اگر مثلا فلان صفحه مجازی از بین بره، مثلا اینستاگرام اگر کلن برداشته بشه، در واقع اینا هم نمیمونن.
بله.
یعنی جایی در مهم اینه که شعر در متن مکتوب در واقع بمونه، در
ثبت بشه. بله.
حافظه مخاطب بمونه، یعنی به این در واقع سادگی نیست. در حوزه ترانه همینطوره، یعنی خیلی از ترانه ها و آهنگ ها رو ما میشه ممکنه یه دور خوشمون بیاد یا خاطره باشون داشته باشیم، اما اون در واقع اثری که میمونه در موسیقی ما در و به نسل بعد منتقل میشه، اون اثر اثریست که قطعا از در واقع غربال های فراوانی گذر کرده و خواهد کرد و به سادگی یک اثر به ماندگاری نمیرسه.
اتفاقا اشاره که داشتید منو برد به سمت صحبتی که با هم داشتیم دقایقی پیش در همین برنامه پردیس ملت در مورد بعضی از خواننده ها و آثاری که ضبط و تولید میشه و اجرا میشه. اشاره درستی داشتین به این که بیشتر متن ترانه یا شعر شنیده میشه، موسیقی ها یک ریتم تکرار شونده بیشتر، نمیگیم همشون، طبیعتا آثار بسیار خوبی که موسیقی هم جای خودش رو داره تولید میشه و اجرا میشه، بخشی از این و بعضی از این آثار به این شکله که بر معیار و بر پایه ترانه و شعر میره جلو، ساخته میشه و مخاطب هم یه خطی، یک بیتی، یک جمله‌ای از اون ترانه خاص در ذهنش مونده یا تکرار میکنه مدام و دوست داره که اون رو با صدای خواننده بشنوه، توجه خاصی به موسیقیش نمیکنه.
بله.
یا موسیقی در ذهنش نمیمونه، باز ترانه رو تکرار میکنه. ولی در آثار پیشتر و گذشته و همینطور بعضی از آثار همین عصر حاضر ما کارهای خوبی میشنویم که هم موسیقیش شنیدنیه و در ذهن ما میمونه و اون شعر رو با همون موسیقی و ملودی ما تکرار میکنیم.
بله همینطوره. این در واقع همین بحثی که شد ارتباط شعر، کلام و موسیقی. بله. یعنی یک ارتباط دو سویه است.
درسته.
و جایگاه به اصطلاح ترانه توی آثار امروز ما، خب الان ترانه سرای خوبی داریم، کسی عزیزانی مثل امیر ارجینی، حسین صفا، حسین قیاسی، خانم منا برزویی، اهورا ایمان، افشین مقدم، استاد عبدالجبار کاکایی،
افشین یداللهی رو ما
و رحمت کن افشین یداللهی که یکی از واقعا هم شاعرها و هم ترانه سرای مورد علاقه من هست. یعنی یک کاری که من خیلی از ایشون واقعا دوست دارم و همیشه دوست داشتم یک خانش راجبش بنویسم، یک کاری با عنوان دنیا با تو که نیما مسیحا این کار رو خونده. خونده. و یک وجه در واقع هستی شناختی این ترانه داره. یه قسمتشو من نقل کنم از این ترانه.
حتما.
که در واقع حالا شروعش اینه، میگه دریا غرق چشمات، چشمام مات رویاته، اومدی تا تن من بی تن تو خسته نشه، حرفا مونده تو سینم وقتی تو رو میبینم، تو بگو تا لب من بی لب تو بسته نشه. تا اونجاش که میگه دیروز موجت از رویای دلم میگذشت و امروز دل به اقیانوس چشمات برگشت. غرقم کن تو عمق نگات تا من زندم، نبضت تو قلبم همراته، تو قلبم همرامه، دنیا با تو همون چیزی که میخوامه وقتی هستم با نفسات. با نفسات ببینید از هستی صحبت میکنه، نبضی که اولی نبضی که تو قلب یک انسان، یک کسی که در واقع از میلاد از تولد داره شعر صحبت میکنه و اون وجه هست شناختی مثلا در این کار که داره، یا ازلیتی که داره در یکی دیگه از کاراشون اشاره میکنه وقتی که بس دست خلقت رو و آفرینش صحبت میکنه و از این قبیل موضوعات در واقع بنیادین در ترانه ما کم نیست. تجربه هایی که عبدالجبار کاکایی دارن و دیگر در واقع ترانه سرا نشون میده که چقدر در واقع جایگاه کلام در واقع بنیادین هست در ترانه امروز ما. یعنی شاید حالا بعضی از ترانه سراها مثلا نقد کنند ترانه امروز رو، بگن مثلا ما دهه 40 خب نمونه هایی داریم که در واقع هنوز نمونه ترانه‌هاش در حافظه ما مونده، اما باید این توجه داشته باشیم که هنوز ما به اون دورنمای تاریخی و زمانی نسبت به ترانه‌های امروز نرسیدیم. یعنی باید یک دهه بگذره که ما در واقع قضاوت کنیم ببینیم ترانه مثلا که الان من امروز گفته شد یا ترانه مثلا که احسان خواجه امیری میخونه یا بنیامین بهادری میخونه یا
علی زنده وکیلی میخونه
آیا چقدر ماندگار هست یا میمونه؟ اما آنچه که بالاخره برخورد مخاطب گفته میشه در این دنیای سرعت به هر حال یک جرقه هایی رو نشون میده.
یعنی این مسیر رو شما رو به جلو میبینید؟
بله، در این علارغم این که خیلی آسیب شناسی میکنن در واقع در از منظر ویژه‌ای که به ترانه نگاه میکنن میگن ترانه ما خیلی افت کرده در یه بخش زیادیش، یعنی کلام نازل شده، قافیه بندی ها واقعا رعایت نمیشه،
در کارهای پاپ بیشتر منظور نظرشون حرفا
بله سطحی هست واقعا. اما یک بخشی از ترانه ما داریم که داره در واقع راه اصیل خودش رو پی میگیره.
خب در بعضی از آثار میانه کلامتون در بعضی از آثار اصلا دیده میشه و شنیده میشه که شخص مستقل ترانه سرایی اصلا حضور نداره، یعنی خود یکی از اشخاص میاد، حالا نمیدونم ذوقی در خودش احساس کرده و کلاسی هم نرفته، یک ذوق چشمگونه انگار جوشیده و کار خامی هم هست و میتونه شاید به یک کار زیبایی هم تبدیل بشه ولی بلافاصله و شتاب زده کار ضبط میشه.
واقعا در برخی از خواننده این نیاز احساس میشه اقلا مشورت کنن راجع به شعر، یعنی تنها به ذوق خودشون بسنده نکنن. یعنی گاهی وقتا انسان میبینه صدای خواننده خوبه، آهنگ ملودیش جذابه،
شنیدنی است،
کلام یه جایی
حیفه، خب مغز اون کار و متن اون کار خوب نباشه و ضعیف باشه. یه بخشی هم اینه که راحت بگیم و بی پرده که نگران هزینش هم هستن، بیشک این هم تأثیر گذاره که خب من چرا برم سراغ یک ترانه سرا و میام یه کاری رو حالا یا از آثار کلاسیک انتخاب میکنم هزینه پرداخت نمیکنم، یا میام از بچه‌ای که در گروه خودمون هستن و فکر میکنیم که یه طبع شعری دارن، این ترکیب گاهی وقت
میگم که
به هرز میره طبع
در
شعر.
حوزه ترانه هست، خب نسبت به لازه حرفه‌ای واقعا حق شاعران داده نمیشه دیگه، یعنی نسبت به آهنگساز خب یا
متناسب
خب
نیست،
کمتر هست. بله. نمیشه گفت به نظرم هزینه، حالا لزوما
میگم شاید مثلا نگرانی هزینه باشه. و یک نکته دیگه مدام حرف میاره، من میانه کلامتون وارد میشم و عذرخواهی میکنم. یک بخشی هم اینه که بیشتر نام خواننده مطرح میشه و عنوان میشه و در ادامه آهنگساز و بعد ترانه سرا. نیاز به نمیگم کم رنگ، نسبت به گذشته احساس میکنیم بهتر شده، حالا این نگاه منه، نگاه شما تخصصی تره، ولی نیاز به پر رنگ تر شدن داره محتوای
ترانه. من یکی از خواستایی که از در واقع رسانه ملی داشتم، از مسئول محترم داشتم و از تهیه کنندگان عزیزمون داشتم، اینه که تیتراژ کارها رو ذکر کنن، یعنی اسم در واقع شاعر رو بیارن،
بله، ترانه‌سرا رو، بله حتما،
واقعا بیارن، چون که جزئی از کار هست
و در اعلام ها باید باشه
و این یعنی شناسنامه کامل کار این هست که به هر حال تاثیرگذار بشه. و شاعر هم در واقع یک حق معنوی ماندگار داره در کار، در
مؤلف و مصنف کار،
مثل حالا عوامل دیگه‌ای که دخیل هستن در به وجود آوردن در واقع یک اثر موسیقایی.
شما در زمینه موضوعات ملی مذهبی هم فعالیت‌های پررنگی داشتید و تاثیرگذار. توضیح میدید که ما یکی از آثاری رو تقدیم مخاطبان بکنیم که در همین فضا ساخته شده با شعر شما.
بله، خواهش میکنم. من عرض کردم حدود 160 تا در واقع اخیراً یک لیستی من از آرشیو مرکز موسیقی
من اصلاح کنم ملی میهنی، چون بخش آیینی مذهبی رو جدا میپردازیم اگر فرصت کنیم این بخش ملی میهنی رو
افتخار داشتم برای تو موضوعات مختلف حالا ملی میهنی با زیر مجموعه هاش در واقع کار کردم. حدود از کردم حدود 160 تا کار تولید شده بر اساس شعر من هست. بخشش ملی میهنی هست، حالا با سوی خوانندگان مختلفی مثل سالار عقیلی، مثل حالا عزیزان
آقای تاجیک،
بله آقای تاجیک هم خوندن و دیگری که در این حوزه خوندن، و به هر حال از افتخارات من هست که برای کشور عزیزم شعر گفتم.
درود بر شما. یکی از کارهایی که با صدای آقای امیر تاجیک ساخته و تولید شده، یکی از همین کارهای ملی میهنی رو همین لحظه از برنامه پردیس ملت که بر اساس شعر شما ساخته شده با هم گوش میکنیم.
مرسی،
خواهش میکنم.
بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
پرنفس باشه امیر تاجیک نازنین از خواننده های خوش صدای سرزمین عزیز ما. کمکار هستن ولی خوب و زیبا میخوانند و گزینه میخوانن. در واقع ایشون از هنرمندانی هستن که سعی میکنن کمتر بخوانند و خوب بخوانند. آقای دکتر میرزایی عزیز، خیلی خیلی امشب شما رو من خسته کردم، احساس میکنم.
نه من
ولی فرصت نابیس برای بنده که از شما
خواهش میکنم. خواهش میکنم. این کاری که با حتماً امیر تاجیک عزیز شنیدیم و لطفی گذاشتید که خیلی من زیادم فکر کنم پخش شده، شنیدم خودم،
من شنیدم، لذت بردم.
شبکه‌ها رو مختلف، این کار خیلی قدیمیه، حدود شاید 20 سال قبل تولید شده، یعنی 17-18 سال قبل در واقع تولید شده،
خیلی سرزنده و زنده.
سال 84 فکر میکنم یا 85 نوشته شده،
هلوشه 20 سال تقریبا.
بله،
گفتید بله، ولی ماندگار میشه دیگه. صدای خوب، موسیقی خوب و در کنار شعر و ترانه خوب حتما کار ماندگار خواهد شد. سفر به گذشته رو دیگه تکرار نکنیم، شما رو خیلی به گذشته ها نبریم. شما خیلی کوتاه میخوام به گذشته سفر بکنم. در زمینه کودک هم و شعر کودک هم فعال بودید، درسته؟ متوقف شد یا ادامه داره همچنان؟ کمی توضیح بدید که چه کارهایی انجام دادید در اون زمینه.
من در حوزه کودک 4 تا در واقع کتاب شعر سرودم. بله.